ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، حکومت افغانستان و سفارت آمریکا حمله انتحاری دیروز بر سر محکمه افغانستان در کابل را به شدت محکوم کردند. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب این برنامه از واکنش‌ها در برابر این حمله که در نتیجه آن حداقل 17 غیر نظامی کشته و دهاتن دیگر زخمی شد میشنوید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. مقامهای نهادهای امنیتی افغان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شدند. در اثر یک انفجار امروز در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دو تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و قوای هوایی پاکستان میگوید دو طیاره هند دیروز به قلمرو هوایی پاکستان در شرق این کشور تجاوز کردند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مقامهای نهادهای امنیتی افغان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه به خاطر دادن وضاحت در رابطه به افزایش مشکلات امنیتی در کشور فرا خوانده شدند. در این جلسه که به گونه سری دایر شده است، جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع و معین وزارت داخله حضور دارند. پیش از این اعضای ولسی جرگه از افزایش نامنی‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه‌های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. در اثر یک انفجار امروز در بازار ولسوالی سنگین ولایت هلمند دو تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از مواد جابجا شده در یک موتورسیکل بود. با گفته آقای زواک، در میان کشته شده ها یک فرد ملکی و یک سرباز اردو شاملند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک تبع قزاقستان همراه با 5 تروریست مزنون در فیض‌آباد مرکز بدخشان دستگیر شدند. در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده که یک مقدار مواد منفجره و اسناد هم از نزد این افراد پیدا شده است. بر اساس خبرنامه، این افراد اعضای تحریک اسلامی ازبکستان هستند و به تازگی از پاکستان وارد بدخشان شدند. گفته شده که تبع قزاقستان به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که می‌خواست در بدخشان حمله انتحاری کند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل. یک دلار آمریکایی 55 افغانی و 60 پول، یک یورو 73 افغانی و 50 پول، یک پوند استرلینگ 85 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 14 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 554 افغانی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. قوای هوایی پاکستان میگوید دو طیاره هند دیروز به قلمرو هوایی پاکستان در شرق این کشور تجاوز کردند. پاکستان میگوید دو طیاره جنگی خود را برای مقابله با این طیاره های هند به پرواز درآورد. ولی طیاره های هند پس از تقریبا 2 دقیقه قلمرو هوایی پاکستان را ترک کردند. مقامات هندی گفتند که دو طیاره آنها که مصروف تمرینات معمولی بودند، به نظر میرسد به سرحدات نزدیک شدند. مقامات هند می افزایند که به نظر می رسد این طیاره ها مرتکب کدام تجاوز تکنیکی شدند. گزارش ها می رسانند که پس از برخورد های شب گذشته میان پلیس و مظاهرتیان، وضعیت شهر استانبول آرام ولی پرتنش است. پلیس شب گذشته تا اول صبح برای دور ساختن مظاهرتیان از میدان تقسیم از گاز اشکاور، توپهای آپاش و مرمیهای رابری استفاده کرد. مظاهرتیان هم به سوی پلیس سنگ، بمهای پترولی و پتاقی پرتاب کردند. پلیس دیروز میدان تقسیم را تصرف کرد و مظاهرتیان به یک باغ مجاور پناه بردند. تظاهرات ضد حکومتی در ترکیه از 12 روز به این سو ادامه دارد و شب گذشته شدیدترین برخوردها در این تظاهرات رخ داد. حسین مطلو، والی استانبول، دیروز اعلان کرد که پلیس ضد آشوب به عملیات خود برای دور ساختن مظاهرتیان شب و روز ادامه خواهد داد. قبل از آن صدر اعظم رجب طیب اردوغان گفته بود این تظاهرات را دیگر نمیتواند تحمل کند. پلیس لندن با معترضان ضد اجلاس جی 8 یا 8 کشور بزرگ صنعتی جهان درگیر شده است. صدها مامور پلیس دیروز در نقاط مختلف لندن گزمه می‌کردند گروه به نام جی 8 را متوقف کنید، این اعتراض ها را سازماندهی کرده بودند. این گروه گفته است که علیه شرکت های بزرگ اعتراض کرده است. بر اساس گزارش ها 32 معترض دستگیر شدند. اجلاس گروه 8 دوشنبه آینده در آیرلند شمالی برگزار خواهد شد. و اتریش خروج سربازان حافظ صلح خود را از ارتفاعات جولان میان اسرائیل و سوریه آغاز کرده است. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش به خبرگزاری رویترز گفته است که 60 تا 80 سرباز اتریشی امروز به شهر ویانا خواهند رسید. حدود 380 حافظ صلح اتریشی در چوکات نیروهای 1000 نفری حافظ صلح سازمان ملل متحد در این منطقه ایفای وظیفه می کنند. در درگیری هفته گذشته میان شورشیان سوریه و نیروهای حکومتی در یک منطقه جولان 2 سرباز اتریشی زخمی شدند. بعد از این حادثه اتریش اعلان کرد که سربازان حافظ صلح خود را از این منطقه بیرون میکند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید حمله انتحاری دیروز بر قاضیان و مأمورین ستر محکمه در کابل ثابت ساخت که طالبان در خدمت دشمنان اسلام قرار دارند، اما شورشان طالب میگویند که اداره به اصطلاح ستر محکمه از ظلم چشم پوشی میکند و طالبان اسیر را به اعدام و حبسهای تا 20 سال محکوم کرده است. والیان 34 ولایات افغانستان از نداشتن صلاحیت‌های کاری مستقل شکایت دارند. عبدالجبار تقوا، والی کابل:
امروز والی هیچ صلاحیتی نداره. بی صلاحیتی‌هاش سبب ضعف اداره محلی شده. اما مشکلاتی که ما داریم در حکومت داری داره.
نخستین انجمن اقتصادی پارلمانی دیروز در کابل افتتاح شد. نهادهای حمایت از خبرنگاران از وزارت اطلاعات می‌خواهند تا کمیسیون تخطی رسانه‌ها را لغو و در عوض آن کمیسیون رسانه‌های همگانی را ایجاد کند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. تحولات مهم منطقه و جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز بر ستر محکمه افغانستان را به شدت تقبیح کردند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند، حمله‌ای که در آن حدود 7 غیر نظامی کشته و دهاتن دیگر زخمی شد. پیش از این حمله یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کابل با انتقاد از طالبان گفت که این گروه مسئول کشتار تعداد زیادی از غیر نظامیان در جریان امسال بوده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که طالبان با حمله تروریستی در کابل ثابت کردند که در خدمت دشمنان اسلام هستند. حمله انتحاری دیروز در مقابل ساختمان ستر محکمه در کابل رخ داد که در نتیجه آن نزدیک به 17 نفر کشته و 39 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور کرزی این حمله را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در خبرنامه وزارت داخله افغانستان هم این حادثه یک عمل تروریستی خوانده شده و گفته شده که یک حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره خود را در مقابل ستر محکمه منفجر ساخت. جنرال محمد ظاهر، رئیس بخش تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، دیروز گفت که بیشتر قربانیان مامورین ستر محکمه افغانستان هستند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. طالبان به خبرگزاری های غربی گفتند که در صورتی که قوای قضاییه افغانستان طالبان را به اعدام محکوم کند، دست به حملات دیگر هم خواهند زد. و اساس گزارش ها صدها زندانی طالبان که در زمان جنگ توسط نیروهای افغان و ناتو گرفتار شدند اکنون در زندان ها به سر می برند. در یک خبرنامه سفارت امریکا در کابل حمله دیروز به شدت تقبیح شده و در آن آمده که امریکا به وعده‌هایی که در راه مبارزه علیه تروریسم به حکومت افغانستان و مردم این کشور سپرده وفادار است. پیش از این حمله یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل با انتقاد از طالبان گفت که این گروه بیشترین تلفات را در جریان امسال به غیر نظامیان وارد کرده است. کوبش در مورد علت افزایش این گونه حملات دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
این همه با قوت خود ادامه دارند که مخالفان مسلح به حفظ افراد ملکی، حاکمیت قانون و قوانین بشری و بین المللی توجه نمی کنند. این یک سال بسیار حساس است. به زودی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت و رهبری تامین امنیت تمام کشور را به عهده می گیرند. پس مخالفان مسلح تلاش می کنند تا ثابت سازند که در حد نیستند که این کار را انجام دهند.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد از ماه جنوری امسال تا ششم ماه جون بیش از 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز بر سر محکمه افغانستان را به شدت محکوم کردند. والیان 34 ولایت افغانستان از نداشتن صلاحیت‌های مستقل کاری در ولایاتشان شکایت دارند. والی کابل که بر روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان در کابل به نمایندگی از دیگر والیان صحبت می‌کرد، از حکومت خواست تا برای والیان در اجراءات کاریشان صلاحیت‌های مستقل بدهد. در این حال معاون اول ریاست جمهوری از ادامه تلاش‌ها برای تفویض صلاحیت‌های مستقل به والیان خبر داد. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های بلندپایه ولایت افغانستان می گویند که عدم استقلالیت در تطبیق پروژه های انکشافی و دیگر اجراءات سبب ایجاد مشکلات و کندی کار در ولایتشان گردیده است. عبدالجبار تقوا والی کابل که به نمایندگی از والیان به روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی والیان صحبت می کرد از این وضعیت ابراز نگرانی کرد.
امروز والی هیچ صلاحیت نداره. بی صلاحیتی هاش سبب ضعف اداره محلی شده. اما مشکلاتی که ما داریم در حکومت داری داریم، قضات والی پرسان کرده نمیتونه. از جمله یادداشت های همه والی های عزیز ما و شماست.
کنفرانس سه روزه ملی والیان برای بحث روی مسائل تامین امنیت، ثبات، بهبود حکومتداری و انکشاف معاصر ولایت در کابل برگزار شد. والیان 34 ولایت با اشتراک در این کنفرانس نظریاتشان را در خصوص مشکلات مردم در ولایت و راه‌های حل ارائه می‌کنند. پیش از این نیز شماره از والی‌ها شکایت کردند که در تطبیق پروژه انکشافی در ولایت و اجراءات قراردادها در جریان قرار داده نشده‌اند. در این کنفرانس مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور مشکلات والی ها را تایید کرد. آقای فهیم گفت وی نیز چندین بار روی تفویض صلاحیت های مستقل به والی ها در ولایت تاکید کرده و تلاش ها هنوز هم در این زمینه ادامه دارد.
مشکلات تان ما درک میکنم. سیستم تشکیلاتی غلط، عدم صلاحیت والی، استقلال بعضی ارگان های پلیس و این آن امثال از اینا یک تجربه است. کل ما شما تجربه کردیم که امی غلط است. ده بار این بزرگای شاهد هستند که یاد کرد ما مطرح کردیم در شورای امنیت، در شورای وزیران که برادران در ولایات افغانستان اول صلاحیت ها به ولایات انتقال بتیم، دوم در ولایات افغانستان سیستم طوری بریم که والی حاکم کلان باشه. ما این مشکلات انشاءالله رفع میشه.
معاون اول ریاست جمهوری روی مسئولیت های والی ها در خصوص پروسه انتقال نیز تاکید کرده و گفت والیان باید در این پروسه نقش مهم را ایفا نمایند. مقام های بلند پایه ولایات می گویند با وجود تلاش های حکومت هنوز هم در قسمت قراردادها مشکل وجود دارد و بیشتر افراد قراردادهایشان را بالای وزارت تحمیل می کنند. آنان می گویند در صورتی که صلاحیت های مستقل در اجرات کاری برایشان داده شود می توانند زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کرده و سبب بهبود در ولایاتشان گردند. این انتقادات در حال مطرح می شوند که در بسیاری از ولایات کشور مردم از نبود امکانات زندگی چون برق، آب، آشامیدنی، کلینیک صحی و غیره شکایت دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
فامیلی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نخستین انجمن اقتصادی پارلمانی روز سه‌شنبه در کابل گشایش یافت. مسئولان این انجمن میگویند که این ابتکار را به هدف دفاع از پالیسی‌های اقتصادی کشور روی دست گرفتند. انجمن پارلمانی اقتصادی در حال ایجاد می‌شود که مسئولان اتاق تجارت و صنایع از کاهش میزان سرمایه‌گذاری بعد از سال 2014 ابراز نگرانی می‌کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مسئولان انجمن پارلمانی اقتصادی میگویند عدم توجه به مشکلات اقتصادی، نبود یک پالیسی منظم از سوی ارگان‌های مربوطه میتواند افغانستان را با چالش بزرگ اقتصادی مواجه سازد. این اظهارات را مسئولان انجمن پارلمانی به روز سه‌شنبه هنگام افتتاح این انجمن در کابل بیان کردند. این نخستین بار است که به هدف اصلاح، طرح و تصویب قوانین اقتصادی چنین انجمن ایجاد گردیده است. رمضان جمعه‌زاده رئیس این انجمن و عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه در مورد هدف این انجمن چنین گفت:
هدف از ایجاد انجمن اقتصادی پارلمانی فقط مدافع از پالیسی‌های اقتصادی در طرح و تدوین و تصویب قوانین که زمینه ساز تسهیل تجارت و همچنان تشویق اموال و جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان باشد.
در همین حال وحیدالله شهرانی وزیر معدن کشور که در این نشست حضور داشت گفت در حال حاضر بعد از ناامنی بیکاری یک خطر بزرگ برای مردم این کشور می باشد. وی همچنان گفت با آنکه در جریان 11 سال گذشته در بخش اقتصادی کمک های زیادی صورت گرفته است، اما به گفته وی افغانستان هنوز هم یک اقتصاد باثبات ندارد. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع وضعیت اقتصادی کشور را بعد از سال 2014 نگران کنند. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع در مراسم افتتاح انجمن یاد شده گفت که اگر زمینه خوب برای رشد سرمایه گذاری در کشور مساعد نگردد، میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش می‌یابد. آقای حقجو در این مورد چنین گفت:
اعتماد سازی در قدم اول از داشتن قوانین و پالیسی های خوب، دوم اعتماد سازی در تعهد و عزم و اراده سیاسی و بر تطبیق قوانین پالیسی ها، سوم اعتماد سازی به وجود میاد در تلاش ما از نظر عملی و از نظر بری در راستای از بین بردن تمام موانعی که مانع رشد اقتصادی در کشور میشه.
با آنکه در جریان 11 سال گذشته کمک‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است، اما به گفته کارشناسان امور اقتصادی، افغانستان هنوز هم از لحاظ اقتصادی متکی به کشورهای خارجی است. به گفته کارشناسان، اگر حکومت به این مسئله توجه نکند، ممکن در سال‌های پیش رو سرمایه‌های موجود در کشور بیشتر متضرر گردد.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. نهادهای حمایت از ژورنالیستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا کمیسیون تخطی رسانه‌ها را لغو و در عوض آن کمیسیون رسانه‌های همگانی را ایجاد نماید. مسئولان این نهادها دیروز این خواستشان را در یک نشست خبری مطرح ساختند. بیشتر در این مورد از لیزا حیدری می‌شنوید.
مسئولان اتحادیه‌های ژورنالیستان در افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند تا به اساس وعده‌های قبلی کمیسیون تخطی رسانه‌ها را لغو و بر ایجاد کمیسیون رسانه‌های گروهی تلاش ورزد. مسئولین این اتحادیه در یک نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه در کابل گفتند که کمیسیون تخطی رسانه‌ها در زمان کارش نه تنها این که به مشکلات خبرنگاران رسیدگی نکرده، بلکه به مشکلات خبرنگاران افزوده است. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد به خبرنگاران گفت:
کمیسیون را که به صورت غیر قانونی بیشتر از 3 سال است که وزیر اطلاعات فرهنگ نگه داشته تا هنوز به کارش ادامه میده و در مطابقت با قانون رسانه‌های همگانی که تصریح کرده کمیسیون رسانه‌های همگانی ایجاد شود، این کمیسیون تا هنوز ایجاد نشده است. کمیسیون را که قانون پیش بینی کرده و 2 بار تصویب مجلس نمایندگان نگرفته، این قانون باید به منصه اجرا گذاشته شود.
در این نشست خبری که مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، اتحادیه ملی ژورنالیستان و صفما یا اتحادیه ژورنالیستان کشورهای آسیای جنوبی اشتراک کردند، هر یک نظریاتشان را در مورد ارائه کردند. مسئولان این نهادها میگویند که در کمیسیون تخطی رسانه‌ها یک تعداد افراد مربوط به حکومت موجودند که فیصله آنها در اکثر موارد به نفع رسانه‌ها تمام نمی‌شود. جاوید خبرنگار و یک تن از اشتراک کنندگان این نشست در صحبت با رادیو آزاده گفت:
یکی از خواسته های تمام ژورنالیستان و خبرنگاران در افغانستان است که کمیسیون تخطی رسانه ها لغو شود و کمیسیون همگانی به جایش جایگزین شود، زیرا کمیسیون تخطی رسانه ها بیشتر دولتی است و اهداف دولت را برآورده می سازد و کمیسیون رسانه های همگانی سهولت های زیادی را برای خبرنگاران در کار رسانه ای به وجود می آورد.
در این حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که تا اکنون هر تصمیمی که گرفته شده با مسئولان نهادهای حمایت از رسانه‌ها شریک ساخته شده است. جلال نورانی مشاور این وزارت به رادیو آزادی چنین گفت:
کمیسیون رسانه های همگانی تا هنوز تعیین نشده، ولی در رابطه با کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای چون ضرورت روز بود و پیشنهاد وزیر اطلاعات و فرهنگ به مقام ریاست جمهوری، ریاست جمهوری حکم داد که کمیسیون به وجود بیاید. تا زمان ساخته شدن کمیسیون رسانه های همگانی فعلا او کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای هنوز هم فعال است.
اختلاف نظرها میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه ژورنالیستان افغان روی موضوعات ایجاد کمیسیون های رسانه ها و تطبیق قانون مطبوعات از سالهاست که جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این اواخر بیشتر از 60 تلویزیون، 100 رادیو و 10 روزنامه در کشور فعالیت دارند، اما ژورنالیستان همواره شکایت دارند که زمینه خوب برای فعالیت این رسانه ها مساعد نیست. آنها میگویند که مقامات در وقت مناسب برایشان معلومات ارائه نمی کنند و در برخی موارد این خبرنگاران را مورد تهدید هم قرار می دهند. ادعایی که همواره از سوی حکومت رد شده است. مقام های افغان می گویند که آزادی بیان در این کشور یکی از دستاوردهای مهم حکومت به حساب می آید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11 و 22 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم و میبینیم که چه مطالب مهمی دارند. همکارم ویدا برکی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر تحلیل و بررسی هایشان را به حمله انتحاری بالای ستر محکمه افغانستان اختصاص دادند. روزنامه ملی باور در صفحه نخستش نوشته است که برای نخستین بار ستر محکمه افغانستان از سوی مخالفین مسلح هدف قرار داده شده است. روزنامه به نقل از مقامات می نویسد که در این رویداد 17 تن کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه یاد شده در تبصره‌اش می نگارد که طی چند سال اخیر برای نخستین بار مخالفان مسلح در یک حمله بی سابقه اداره قضایی را هدف قرار دادند. نویسنده می نگارد بخش اعظم امور این اداره از سوی کسان رهبری می شود که خود عالمان دین و قضات اند که در زمینه آموزش های دینی تخصص دارند. روزنامه ویسا در تحلیل می نویسد هرگاه کشورهای خارجی چون این هفته خونینی را که ملت افغان از سالها به این سو آن را مکررن تجربه می کنند سپری کنند، به احتمال زیاد نظام زندگی آنان برهم خواهد خورد. در تبصره اشاره به کشتار غیر نظامیان شده که همه روزه در حملات گروهی انتحاری جانهایشان را از دست می دهند و گفته شده که این گونه رویدادها ترس و دهشت میان خانواده ها ایجاد کرده و سبب تأثیر عمیق آنان شده است. باید برای ضعف نظام و مداخله استخبارات بیرونی رای حل دریافت شود. نویسنده پیشنهاد می کند که در برابر این همه ناملایمات باید ملت از خود تأثیر عمیق نشان داده و با یک هدف مشترک بیستند. در تبصره یک بار دیگر تأکید شده که مردم انتظار رسیدن کدام مصیبت بزرگتر را دارند تا اجماع ملی تشکیل دهند. روزنامه خدمتگار در تبصره می نویسد مشران و جرگنیز گمانشان را ابراز کردند که گویا مقامات در انجام حملات طالبان را همکاری می نمایند. روزنامه می نویسد حکومت افغانستان موقفش را در این رابطه چنین ابراز کرده که نمی تواند از وقوع حملات انتحاری جلوگیری کرد. با باور نویسنده این در حال است که بسیاری بدین باورند که هرگاه بررسی ها در شهرهای بزرگ جدیدتر شود و یک سلسله محدودیت ها برای رفت و آمد وسایط و افراد وضع گردد و همچنان سفرها بر اساس پاسپورت و تضمین نامه ها تنظیم شود، بیش از 90% حملات کاهش خواهد یافت. روزنامه محور در تبصره نوشته که تنها دشمن افغان ها طالبان مسلح نیستند، بلکه با استفاده از نام این گروه بسیاری از حلقات هم که برای منفعت شخصیشان در نقاط کلیدی فعالیت می نمایند که می توان به طور مثال از حمله اخیر در کابل نام برد. نویسنده به جنگ های سیاسی، مواد مخدر، قدرت طلبی، زورگویی ها در کشور اشاره کرده می نویسد که این همه به نام طالب انجام می شود، اما در نتیجه آن مردم عام متاثر می شوند. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد نوشته از این که در عقب تروریسم دست های خارجی کار می کند، از این رو ملت باید برای حفاظت کشورشان از طریق برگزاری اجماع ملی گرده هم بیایند و برای برنامه های تخریبی دشمنان تاریخیشان رای حل مناسب دریافت نمایند. با باور نویسنده در غیر آن جامعه جهانی به رهبری آمریکا دل نمی سوزاند و سلسله کشتار افغان ها همچنان ادامه خواهد داشت.
قرار است پس فردا جمعه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود. در آغاز مصاحبه با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن، از او پرسیدم که آیا این انتخابات منجر به کدام تغییر واقعی در ایران خواهد شد یا نه؟ او در پاسخ چنین گفت:
اونچه که مسلم هست، تغییرات عمده‌ای در پی این انتخابات در ایران در عرصه سیاسی چه داخلی چه خارجی به وجود نخواهد آمد. احتمالاً تغییرات جزئی خواهد بود در زمینه‌های محدود و مشخصی. چرا؟ به این دلیل که در نظام سیاسی ایران تصمیم گیرنده نهایی همچنان رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای است.
آقای چالنگی، ما دیدیم که شورای نگهبان از جمله تقریبا 700 نفر که خود را برای انتخابات نامزد ساخته بودند تنها 8 نفر تصویب کرد، تایید کرد، و در روزهای اخیر بعض از نامزدان به نفع نامزدان دیگر منصرف شدند. آیا شما فکر میکنین که باز هم رقابت در انتخابات آینده خواهد بود یا نه؟
این رقابت هست، البته باز هم قابل پیش بینی هست که نامزدهای دیگه هم کنار برن. من شخصا بعید نمیدونم که آقای سعید جلیلی نیز کنارگیری بکنه بعد از صحبتهایی که آقای ولایتی کرد در مورد این که در مورد مسئله اتمی فقط رهبری نیست و بلکه ابتکار عمل هم وجود داره. اشاراتش به آقای جلیلی بود که اگر مشکلاتی ما داریم در مذاکرات اتمی، یعنی نظام داره، این رو به رهبری نسبت ندن، در واقع کاسه کوزه ها رو سر جلیلی خورد کردن هست. به هر حال رقابت ها هست، رقابت ها در درون یک نظام هست برای یک منصبی که این منصب به هر حال طمع برانگیز هست، شوق برانگیز هست برای کسانی که همچنان در جبهه نظام هستن و خواستار عرض کنم خدمت و مقام و منصبی هستن. این مقام و منصب تا چه اندازه مرتبط با مردم هست و تا چه اندازه در خدمت مردم و سفره مردم هست بحث دیگری است.
موضوع مشکلات اقتصادی و همچنین برنامه اتمی ایران در بحث‌های نامزدان مطرح شده و از موضوعات اساسی انتخابات است. آیا شما فکر می‌کنید که در نتیجه انتخابات کدام تغییر در پالیسی ایران به ارتباط برنامه اتمی این کشور به میان بیاید؟
متاسفانه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران برنامه مشخص و عملی برای حل مسائل مشکلات اقتصادی ایران ارائه نکردن. یک کلیاتی رو مطرح کردن از قبیل اینکه آقای روحانی مثلا این که اگر رونق اقتصادی وجود داشته باشه بیکاری هم کمتر خواهد شد، محسن رضایی یا روحانی یا بقیه، چون صحبتایی رو مثلا مطرح کردن چگونه و چطور میشه مسئله بیکاری رو حل کرد، چطور میشه رونق اقتصادی به وجود آورد، اینها رو هیچ کدوم راه حل عملی ندارن. اما در مورد مسئله اتمی ایران، این مسئله در واقع بعید نیست که یک نوع عقب نشینی فوری و عرض کنم خدمتتون سریع انجام بشه که منتظره، همونطور که در مورد جنگ 8 ساله ایران و عراق یک شبه آیت الله خمینی آمد و اعلام کرد که ما دیگه این جنگ رو تموم میکنیم و جام زهر رو به قول معروف نوشید. در مورد اتمی هم بعید نیست، فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که وجود داره و عرض کنم خدمتتون مشکلاتی که روزافزون هست. الان درآمد نفتی ایران، صادرات نفتی ایران به زیر 1 میلیون بشکه حتی در مواردی سقوط کرده در ماهایی. بنابراین اینها ممکنه نظام رو وادار کنه به اینکه عرض کنم خدمت شما عقب نشینی کنه و اون چرا که جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران خواستار هستند گردن بگذاره.
جمشید چالنگی خبرنگار ایرانی مقیم لندن بود که درباره انتخابات پس فردا در ایران ابراز نظر کرد.